ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. اولین هواپیمای مسافربری ایرباس پس از لغو تحریم‌ها در تهران به زمین نشست. سرمایه کم سابقه در قسمت‌های از اروپا ده‌ها قربانی بر جای گذارد. مدیر اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید گزارشی که اخیراً در رسانه‌ها منتشر شد از نهادهای اطلاعاتی درز نکرده است. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم مشروع خبرها رو بشنوید. نخستین فروند از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است بعد از ظهر پنجشنبه در تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیران دو شرکت ایرباس و ایران ایر در مراسمی که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد حضور داشتند. در پی امضای توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی، شرکت ایران ایر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خریداری کرد و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داد. هر دو شرکت گفتند قراردادهای خود با ایران را پس از هماهنگی‌های نزدیک با مقام‌های آمریکایی امضا خواهند کرد. سرمایه کم سابقه و بارش سنگین برف در قسمت‌های از اروپا در روزهای اخیر ده‌ها قربانی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها کاهش شدید دما در بالکان، یونان و مناطق شرقی اروپا به مرگ دست کم 73 تن منجر شد و بخشی از این مناطق را با قطع برق و کمبود سوخت روبرو کرده است. 15 تن از جان باختگان ساکن کشورهای بالکان بودند و سرمای روزهای اخیر در این کشورها در طول نیم قرن اخیر بی سابقه توصیف شده است. نهادهای امدادی گفتند پناهجویان و بی خانمانها آسیب پذیرترین افراد در موج سرمای اخیر هستند. آژانس جهانی پناهندگان با اعلام اینکه در روزهای گذشته 11 تن از پناهجویان در کشورهای اطراف مدیترانه جان باختند، نسبت به وضعیت پناهجویان در اردوگاه‌ها ابراز نگرانی کرد. جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا می‌گوید ادعای تازه در مورد دونالد ترامپ و روسیه از سوی نهادهای امنیتی آمریکا درز نکرده است. آقای کلپر در بیانیه‌ای که شامگاه چهارشنبه منتشر شد گفته است گزارشی که ادعا می‌کند روسیه اطلاعاتی شخصی از دونالد ترامپ جمع‌آوری کرده تولید نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیست و از طریق این نهادها نیز درز نکرده است. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در نخستین نشست خبری خود برخی رسانه‌ها را به انتشار اخبار جعلی متهم کرده و از نهادهای اطلاعاتی به خاطر درز این گونه خبرها انتقاد کرده بود. مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی حاشیه‌های زیادی را به همراه داشته. دو روز پس از پایان مراسم شبکه‌های اجتماعی موضوع آزار جنسی زنان در این مراسم را مطرح کردند و زنان به بازگویی آزارهایی پرداختند که آن روز بر آنها روا داشته است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
با اینکه فعالان زن در ایران میگویند آزار و اذیت خیابانی زنان به بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده، اما تا به حال کمتر پیش آمده که زنان در مراسمی خاص به طور گسترده به مطرح کردن آن بپردازند. اما این روزها شبکه‌های اجتماعی پر شده از تجربه آزار جنسی که زنان شرکت کننده در مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی با آن روبرو شدند، مراسمی که روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد. آنگونه که برخی زنان شرکت کننده در این مراسم نوشتند، آزار و اذیت‌های خیابانی از همان ساعت اولیه آغاز شده بود. آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ.
در واقع سازماندهی خاصی در این مسئله مشاهده میشه برای جلوگیری از حضور زنان در چنین تجمع‌هایی که با خشونت جنسی یا با خشونت خیابانی جلوی حضور اونها گرفته بشه یا در واقع اونها رو مورد آزار قرار بشن، یک واکنشی باشه به اون کنشی که زنان در حوزه اجتماعی دارن انجام میدن.
اما چه کسانی مسئولیت آزار و اذیت زنان شرکت کننده در مراسم تشییع را بر عهده داشتند؟ احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان، به موقعیت مشابهی در اعتراضات سال 88 اشاره می‌کند و می‌گوید
در سال 88 برخی از اعضای ستاد آقای میرحسین موسوی از جمله علیرضا بهشتی گزارش‌هایی را تایید کرده بودند که گروه‌هایی که حالا به اونها در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی اراذل و اوباش نامیده میشه برای سرکوب معترضان به انتخابات سال 88 استخدام شدند و برخی از اونها که سوابقی داشتن به شرط تخفیف و یا مزایای دیگه با نهادهای امنیتی همکاری میکنن.
مدتی بعد از فروکش کردن اعتراضات سال 1388، حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران به طور رسمی خبر از تشکیل 3 گردان از اروزل و باش در سپاه پاسداران داد و به خبرگزاری میزان گفت بعدن این 3 گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم. آسیه امینی نیز میگوید که تجربه زنان نشان می‌دهد که آزار و آسیب علیه آنها کمتر مورد برخورد رسمی حکومت قرار گرفته است.
وقتی که ما با پدیده اجتماعی روبرو هستیم به نام اسید پاشی، موضوعی که برنامه ریزی میشه، حمایت میشه، افرادی برای کنترل بدن زنان در عرصه‌های عمومی به اونها حمله می‌کنن، به اونها اسید می‌پاشن و بعد اسید پاشان مورد حمایت‌های قانونی یا حمایت‌های فراقانونی بهتر بگم قرار می‌گیرن، در حالی که ترزان به اسید پاشی دستگیر میشن و با اونها برخورد میشه. خب این پدیده خودش نشون میده که نوعی حمایت از طرف بخشی از قدرت برای این خشونت خیابانی وجود داره که منجر به اون میشه که حتی اونهایی که در سایه اون قدرت قرار نگیرن هم احساس امنیت بکنن. حتی در صحنه‌های سیاسی هم ما این رو میبینیم، زنهایی هستن در خیابان که دقیقاً از ترس و از هراس این خشونت و این تعرض به بدنشون ترسن که وارد عرصه‌های عمومی بشن و این دقیقاً چیزی هست که حکومت میخواد، یعنی دست کم بخشی از قدرت طالب این هست که زنان رو در خونه نگه داره به این بهانه که شما مورد تعرض قرار خواهید گرفت.
زور اذیت جنسی زنان میتواند مجازات غیر رسمی زنان برای حضور آنها در فعالیت‌های اجتماعی تلقی شود.
2 روز پس از پایان مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی، شبکه‌های اجتماعی موضوع آزار جنسی زنان در این مراسم را مطرح کردند و زنان به بازگویی آزارهایی پرداختند که آن روز شامل حالشان شده است. از رویا کریمی مجد از رادیو فردا می شنیدیم. و اما مدیر کل، با پوزش از شما شنوندگان گرامی، فرصت وقتی هست برای اینکه بریم و بشنویم از شما.
خدا را شکر که توپخانه کیهان شریعت مدار و جوخه های مرگ و آتش انصار شماغدار و زبان الکن و گزنده دلواپسان راندخار ولایت مدار خاموشه. به لاچه ها که نمی شد. موج سوارانی که در حیاتش او را جزو خواص بی بصیرت فتنگر نامیدن و تا مرز خیانت پیش رفتن. امروز زیر فشار افکار عمومی او رو کنار امام خمینی دفن میکنن و به عنوان یار امام و رهبری از او یاد مینمایند. این معنای ریاکاری، تقیه و نفاق. آنها هم دیر یا زود میمیرن و مورد داوری خدا و خلق قرار میگیرن. امیدوارم عبرت بشه براشون که ایشون با یه چرخش در سال 88 این وضعیت رو برای خودش ایجاد کرد.
روز تشییع جنازه آقای هاشمی تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن، اما هیچکس خودش هیچ عکس العملی نشون نداد. بازم دم آقای مطهری هم حداقل صدای مردم رو شنید.
وحور عزیز من، شما با آقای رفسنجانی 50 سال رفیق بودی، این خانه‌نشینیش کردی، بعد حالا شبکه تلویزیون را انداختی، عکسش و فیلمشو داری نشون میدی. تا دیروز که زنده بود چرا این کارا نکردی؟
آقای خامنه‌ای بالای تابوت آقای رفسنجانی گریه فرمودن. آخ که من این معنی عشق تمسا رو واقعا لمس کردم، واقعا احساس کردم. یعنی چی؟ یعنی درک کردم.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریست که شما انجام میدین و رسوندن همون پیام و همون صدا به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار جهان کاریست که ما انجام میدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112 است. و ما مدیر کل ارشاد استان مرکزی روز چهارشنبه گفت که فعلا در شهر عراق کنسرتی برگزار نخواهد شد. مهدی حقیقی میگوید که برگزاری مراسمی از سوی سازمان بازنشستگان آموزش و پرورش این استان موجب دلواپسی افرادی شده که آقای حقیقی این افراد را دوستان نامیده. به گفته او در این مراسم 1 یا 2 زن تکخانی کردند. این افراد توماری را امضا کردند و در مورد عواقب تکرار مسائلی از این دست هشدار دادند. این تومار و ناراحتی برخی جریان ها در نهایت منجر شده است که فعلا کنسرتی در عراق برگزار نشود. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی در گفتگو با همکارم سمیرا قرائی نخست از خطرات امنیتی کنسرت ها و دلواپسی نیروهای تندرو میگوید.
روشن هست که اجرای کنسرت و همخوانی دو خواننده زن هیچ خطر امنیتی نمیتونه داشته باشه و روشن هست که یک برنامه بوده که از سوی انجمن بازنشستگان برگزار شده و هیچ خطری محسوب نمیشده. اما اشاره مدیر کل عراق به این که یک تومار تهیه شده و ممکن بوده که این به معضل تبدیل بشه، معناش این است که امام جمعه و نیروهای نزدیک به امام جمعه تهدید کردند که مسئله رو خودشون اقدام میکنن و با توجه به این که همیشه در این موارد در شهرهای دیگه هم داشتیم که دادستان‌ها از امامان جمعه پشتیبانی میکردن، مدیر کل عراق ترجیح داده که خودش لغو بکنه تا اینکه در واقع اونها نامه رسمی بشن. بنابراین میتونیم بگیم که این کنسرت رو به طور غیر رسمی مقامات قضایی و امام جمعه لغو کردن و دلیل اینکه به طور غیر رسمی تونستن لغو بکنن این هست که با توجه به عقب نشینی وزارت ارشاد در موارد دیگه و اینکه دولت نتونسته از حقوق خودش و حقوق هنرمندان دفاع بکنه، مدیر کل عراق هم ترجیح داده که وارد این منازعه نشه. بنابراین من میتونم این عقب نشینی مدیر کل رو نتیجه سیاست کلی وزارت ارشاد در عقب نشینی از مواضع قانونی خودش بدونم.
آقای رمضان‌پور، به عقب نشینی وزارتخانه ارشاد اشاره کردید. در شهریور ماه آقای روحانی در واکنش به لغو کنسرت ها گفته بود که وزیر ارشادش نباید تبعیت کنه و باید تابع قانون باشه. اون زمان وزیر ارشاد آقای جنتی بود، الان وزیر ارشاد رضا صالحی امیری هست، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی. آیا فکر میکنید که تغییری در موضع وزیر ارشاد جدید حاصل شده یا اینکه این وزارتخانه همون وزارتخانه است و رویکرد این دو وزیر تفاوتی نداره؟
تغییر ایجاد شده به این معنا که وزارت ارشاد عقب نشینی بیشتری کرده و موضع این وزیر جدید از موضع وزیر قبلی یعنی آقای جنتی ضعیف‌تر هست، برای اینکه خودش به دیدار آقای علم‌الهدی رفته بود، اونجا تلویحاً این رو پذیرفته بود که در مشهد نباشه. بعد هم که اونها که در مشهد گفتن که چوب بازی هم نباشه، در شهرهای استان هم نباشه، باز وزارت ارشاد موضعی نشون نداد. بنابراین من میتونم بگم که مواضع وزیر جدید از وزیر قبلی به مراتب ضعیف‌تر و عقب نشینی ها بیشتره. به همین دلیل مدیران کل هم عقب نشینی بیشتری در این زمینه دارن انجام میدن.
آقای رمضان‌پور، مدیر کل ارشاد استان مرکزی گفته که دلواپسی برخی از دوستان سبب شده که این تصمیم رو بگیرند. آیا فکر میکنید که دلواپسی این افراد علیه موسیقیه، علیه دولته یا علیه ملته؟
من فکر میکنم که امام جمعه و دادستان هم با هنرمندان مخالف هستند و هم با دولت، ولی من جنبه سیاسی مسئله رو بیشتر میبینم. یعنی بیشتر منظور این هست که توانایی و اقتدار دولت رو در سطح استان زیر سوال ببرن و تسلط خودشون رو بر امور فرهنگی و اجتماعی استان افزایش بدن.
از علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی میشنیدیم که در گفتگو بود با سمیرا قرائی از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حزب چارچوب مدنی، حزب مخالف دولت در لهستان، روز پنجشنبه اعلام کرد با عقب نشینی حزب حاکم از طرح محدودیت رسانه‌ها، ساختمان اصلی پارلمان را پس از 3 هفته ترک می‌کند. تنش سیاسی در لهستان از ماه گذشته میلادی و پس از آن آغاز شد که حزب حاکم با ارائه طرحی خواستار محدود شدن حضور رسانه‌ها در پارلمان شد. این اقدام با اعتراض شدید فعالان مدنی در لهستان روبرو شد و اعضای حزب چارچوب مدنی با اشغال ساختمان اصلی پارلمان مانع از فعالیت عادی قانونگذاران شدند. به پایان این بخش 15 دقیقه‌ای خبر و گزارش می‌رسیم. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبر هاست.